أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این که به قصد فرار از زکات فرمایید که مال زکوی رو معاوضه بکند، این رو جناب سید مرتضی و جمعی فرمودن که اون جمع کمی نیست، البته فکر نکنید که تعدادشون اندک، جمع قابل توجه، فرمودن که زکات ساقط نمی شود. استدلال هم به اجماع بود و به روایاتی که مدعی هستن، این روایات از روایات سقوط قوی تر استش، و این که روایات سقوط حمله بر تقیه می شود. خب اینجا چند بیان وجود دارد. یه بیان همینه که در همین کلام سید مرتضی جمع صورت گرفته، جمع به این صورت که دسته اول که میگن زکات ساقطه، حمل بر تقیه بشه. گفتیم این حمل مورد پذیرش نیست، این حمل رو نمیتونیم بپذیریم. از اون خاطرون که یک نوع حمل دیگری مطرح شده است از جانب شیخ طوسی قدس سره القدوسی، که ایشون بفرمایند که اینی که روایتی گفته از زکات ساقط نیست، ما میگیم این روایت ناظر است به بعد از حولان حول و حلول حول، بعد از که سال رسید، سال فرار رسید و سال گذشت، تازه این میخواد برد که بفروشه. مثل کسی که روزشو خورده، بعد عصری میره مسافرت، میگه مالا اون روزه که صبح خوردم و مثلا یه جوری تبدیلش کنم به روزه مسافر. بگیم این طور باشه که این حملم با ظاهر روایات نمیسازد. اینم پس چی؟ یه بیان دیگر این باشد که اصلا روایات دسته دوم که میگن ساقط نیست بلکه واجب است، اینا بین ضعیف سندن و ضعیف دلالتن، اونی که دلالت خوبی دارد سند خوبی ندارد، ما بقی هم که اصلا دلالتی ندارد، که اینم یک بیان که ما خودمونم به همین بیان گرایش بده کردیم. یه بیان دیگه که ما نتلجم با این عرض ما نیستش، این که بگیم که دسته دوم رو به خاطر همین حال اشکال و ضعفی که دارد و قوتی که در دسته اول هست، یا دسته اول به هر حال اقوا هستش، دسته دوم که وجوب زکات باشه و عدم سقوط زکات باشد، حمله بر استحباب بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم. شاهد این حمله هم همون نکته‌ای بود که در ذیل برخی از این روایات بود، که این آدم فکر میکنه زرنگی کرده، نه اون ثواب الهی که از دست میدهد بابت نپرداختن زکات خیلی بیشتر از این حرف هاست. او خواسته فرار کنه از پرداخت زکات، اما ثوابی رو از دست داده که اون ثواب خیلی بیش از اینا ضرر کرده بابت این که اون ثواب رو به دست نیاورده. حالا اهمیتی نداره، حالا یه خود زکات هم نداده باشه، این دلش خوشه. این مثلا بگیم که پس این کار نکند بهتره، نکنه این کارو. برای چی؟ برای اینکه اون ثواب رو به دست بیاره، معاوضه نکنه، از زکات فرار نکنه، برای اینکه اون ثواب رو به دست بیاره. اینم حمله بر استحباب. اگر کسی گفتش که نه، روایات دسته دوم ضعف نداره، خوبه، سندن به دلالتن قابل توجهه، قابل توجه هستش و نمیشود از اینها به این راحتی عبور کرد، و هر دوش رو ما باید که از نظرتون که اخذ بکنیم. خب اگر این طور شد دیگه چاره ای نیست، اذا تعارضا تساقطا رد الی الاصل، قاعده اینه دیگه. پس بالاخره یه دسته از روایات که اونا سندن و دلالتن خوبه میگد زکات ساقط، یه دسته دیگه روایات که شما مدعی هستید اینا هم سندن و دلالتن خوبه، اینا از بحثر موعدتون که اینها هم قائل به بفرمایید که وجوب هستش. خیلی خوب، پس با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. وقتی هم که تساقط کردن، ما میریم سراغ اصل. مقتضای اصل هم سقوطه، مقتضای اصل هم براءت دیگه، ما چیزی به عهدمون نباشه، مقتضای اصل هم باز میشه سقوط. پس باز سقوط زکات ثابت میشود. اینم به این بیان. به هر حال در مجموع نظر این است که ساقط باشد، به نظر ما میاد که ساقط باشد، اما الاحتیاط و حسنون علا کل حال به عنوان احتیاط مستحب اشکال ندارد که بگیم که زکات بپردازه، اما نمیشه فتوا داد که زکات ساقط نیست و واجب است اگر فرارن عن الزکات، فرارن من الزکات تو معاوضه را انجام داده باشی. این مشکل هست، التزام به همچین دیدگاهی و به همچین نظری. حالا باز این طور به ذهن میاد دید. بریم سراغ زکات نقدین، چون بنابراین بوده است که به نحو منتخب بحث رو پیش ببریم دیگه. اینجا بعضی از مطالبی که دارد متفرعاتی است بر اصل اون بحث، دیگه خیلی جای بحث ندارد. فصلون فی زکات نقدین، زکات نقدین، نقدین و هما از ذهب و الفضه، طلا و نقره. خیلی خوب. و یشترط فی وجوب الزکات فیهما مضافا الی ما مر من الشرائط العامه امور، علاوه بر اون شرایط عامه که فرمودن یه سری امور دیگه هم اینجا ذکر میشه که شرط. الاول النصاب، خب نصاب در اینجا هم مطرح. ففی الذهب نصابان، در طلا دو نصاب وجود دارد. حالا یه مقداری مشکلی که وجود دارد این تبدیل این ریاضیات این آقایون هست به ریاضیات که ما بفهمیم، اینم از اون حرفازی از اصل بحث سخت‌تره. یعنی استدلالش خیلی آسونه، اینجاست جای بحث زن ندارد، همه نظرشون کل فل کل نظرشون همینه، اختلافی اصلا نیست، لیکن فقط تبدیلهاش کاری خود مشکل است. حالا بر تقدیر می‌فرمایند طلا دو نصاب دارد. الاول 20 دینارن، 20 دینار، و فیه نصف دینار، در هر 20 دینار ما بگیم که نصف دینار باید بپردازد. و دینار و مثقال شرعی، دیناری مثقال شرعی هستش، و هو ثلاثه و ارباع سیرفی، 3/4 نصاب، 3/4 مثقال سیرفی و معمولی هستش. فعلى هذا النصاب الاول بالمثقال السيرفي، بنابراین نصاب اول اگر بخوایم با مثقال سیرفی حساب کنیم 15 مثقالا میشه 15 مثقال، و زکاته ربع مثقال و ثمن 1/4 و 1/8 بله 1/4 و 1/8 میشه. خب حالا اینا خیلی مهم نیست، اصل مسئله نصاب هست، اما حالا برای اینکه توضیحی هم داده باشیم، هر مثقال شرعی در طلا در دینار که حساب میکنن، دینار رو خب یه مثقال در نظر میگیرن دیگه، دینار رو یه مثقال در نظر میگیرن و اینو همون مثقال شرعی هم در نظر میگیرن، میگن هر مثقال شرعی این 18 نخوده، 18 نخود میشه یه مثقال شرعی. اصلا خاطرین که خب 20 مثقال شرعی ها جا چقدر میشه؟ میشه عد مثلا بگم 20 دینار، 20 دینار که اون 20 مثقال شرعی باشه 20 رو ضرب در 18 بکنید میشه 360 نخود. از مثلا اینجا بالاخره بله آش و آب گوشت زهر اون هم داره فراهم میشه، 360 نخود خوبه دیگه، ولی یک کاسه آش میده به ما که بله این بگیم که پس میشه 360 نخود. وقت زکات مقدارش چقدره؟ مقدار زکات 1/40، به بیان دیگر 2.5%، زکات 2.5%، ها 1/40، 1/40 از یا 2.5% از 360 نخود میشه 9 نخود، 9 ضرب در عرض محضرتون که 40 میشه 360 دیگه، تا جایی که من ذهنم هست اینطوره 4.36 تا میشد قدیما اینطور درس اومدیم که بله 4.36 تا همون بله 1/40 از 360 نخود میشه 9 نخود عرض محضرتون که، و 1/40 هم که برابر با همون 2.5% هست دیگه بر تقدیر. این پس بر اساس مثقال شرعی اگر حساب کنید همون دینار شرعی هم 9 نخود هستش، دقت میکنید چه عرض بکنم، که بر اساس مثقال شرعی میشه نصف دینار. عرض کردیم هر مثقال شرعی 18 نخوده، نصف مثقالش هم میشه 9 نخود، این دیگه خیلی استدلال علمی لازم ندارد. عرض مثلتون که لذا میفهمن 20 دینارن، 20 دینار که هر دینار رو گفتیم 18 نخود هستش، و فیه نصف دینار، در 20 دینار نصف دینار هست که هر دینار اگر 18 نخود شد نصف دینار میشه 9 نخود. عرض میکنم اگر نخواهید تو این قصه نخود و عدس و لبره بیافتید، همون که من عرض میکنم دومین درصد در نظر بگیرید. هر جوری شما میخواهید مثقال شرعی حساب کن، میخواهید مثقال عرفی و معمولی همین سیرفی ها و صرافی ها حساب کن، هر جوری دوست حساب کن، بخواهید دومین درصد. البته نصابش باید به 20 دینار شرعی رسیده باشد که برابر است با 20 برابر است با 15 مثقال صرافی ها. این صرافی ها چجوری حساب میکنن؟ این سیرفی ها، این طلا فروشی ها، 15 مثقال اینها باید شده باشد. اگر به اندازه 15 مثقال معمولی شده باشد، این نصاب زکات رو داره. وقت از این شما دوباره درصد رو حساب بکن، دوباره درصد از این رو حساب بکن و بپرداز. از منظرتون که فعلا هذا النصاب الاول بالمثقال السيرفي، اگر بخواید حساب کنیم 15 مثقال میشه و زکاته ربع مثقال و ثمنه. خب ربع مثقال یعنی 1/4 مثقال، ثمن مثقال هم که 1/8 مثقال هستش. خب ربع مثقال یعنی 25 عرض منظرتون که درصد، 25 درصد از 1 مثقال. ثمنش هم میشه 12.5 درصد از یه مثقال. 25 درصد با 12.5 جمع بکنیم میشه چقدر؟ بله 37.5 درصد از یه مثقال میشه. پس ربع مثقال و ثمن مثقال همین میشه 37.5 درصد از یک مثقال معمولی. 37.5 درصد از یک مثقال معمولی عرض محضرتون که باید پرداخت بشه. پس اگر مثقال شرعی باشد، یعنی دینار شرعی باشد، نصف مثقال. اگر مثقال سیرفی و همین صرافی و این چنان طلا فروشی و اینجور جاها باشد، مثقال معمولی باشد، 37.5 درصد، یعنی از نصف کمتر، از 50 درصد کمتر دیگه، 37.5 درصد از محضرت مبارکتون که از یک مثقال صرافی و سیرفی باید شقا بپردازن. این نصاب اولش. حالا بریم نصاب دوم. نصاب دوم چطور؟ و ثانی اربعت و دنانیر، 4 دینار. و هی ثلاثت و مساقیل سیرفیه. باز مرتبه تو هم گیرودار افتاد. 3 مثقال سیرفیه. 3/4 دیگه. 3/4. 3/4 دینار میشه 3 مثقال. عرض نظرتون که خب و فیه ربع العشر، 1/4 یک دهم. کم 1/40. 1/4 یک دهم میشه 1/40. زبون خودمون از وقتی که ایشو خودم دیده ما هم پیچیدیم به هم از وقتی که لذا گفتن ایمن 40 واحد از هر 40 تا یه دونه. خب خدا خیرت بده. همون دوباریم درصد. فیکون و فیه قیراطان، 2 قیراط بعد باز مشکل دوتا شد. حالا قیراط چی؟ بله همون دوباریم درصد. اذ کل دینارن 20 قیراطان، هر دیناری 20 قیراط حساب می شود. هر دیناری گفتیم 18 نخوده، 20 قیراط. خب حالا این چجوری حساب میشه؟ ما نفهمیدیم چطور شد که اون نصاب اول 20 دینار بود، نصاب دوم کم شد 4 دینار. دقت میکنه؟ نه، نصاب دوم به علاوه نصاب اول، یعنی 20 دینار رو داشتی، 4 دینار دیگه هم بهش اضافه شد، شد 24 دینار. اون موقع باید زکاتش رو بپردازید تو نصاب دوم. چجوری باید حساب بکنیم؟ کلش رو حساب بکنید. اگر 20 دینار بود، عرض مثلا دوبالین درصدش 24 دینار بود، بازم دوبالین درصد، دوبالین درصد کل دقیقا من چرزم. و به همین ترتیب 4 دینار میره بالا. 28 دینار بود، باز دوبالین درصد. 32 دینار بود، به همین ترتیب دوبالین درصد. اون وقت نصابها هم اینجوریست که از به 20 دینار که برسد، نصاب اوله تا قبل از 24 دینار نصاب اوله، این ما بینش معفوه. قبلا هم داشتیم تو بحث انعام هم داشتیم، این معفوه بینش. یعنی یا من 23 دینار دارم، باشه همون نصاب 20 دینار حساب میشه، 2.5 درصد از 20 دینار حساب میشه. عرض محضر چون که تا برود به 24 دینار، به 24 دینار که رسید میشه نصاب دوم، یعنی 2.5 درصد از 24 تا. باز این میره تا قبل از 28 دینار. ولو اینکه شما 27 دینار هم داشته باشید، کماکان نصاب شما 24 دیناری حساب میشه و 2.5 درصد از این حساب میشه. به همین ترتیب بالا میره دیگه، خودتون حساب. ثم اذا زاد اربعه فكذلك، 4 تا اضافه بشه باز به همین ترتیب. ولیس قبل ان یبلغ 20 دینارا شیئا، قبل از که به 20 دینار برسه چیزی واجب نیست. کما انه لیس بعد ال 20، بعد از 20 چیزی واجب نیست. قبل ان یزید اربعه شیئا، کما انه لیس بعد ال 20 قبل ان یزید اربعه شیئا، این بعد از 20 هم تا از 4 تا بالا نزده دیگه چیزی نیست، همون بابت 20 تا فقط شما میپردازید. و کذالک لیس بعد هذه الاربعه شیئا، بعد این 4 تا باز چیزی نیست. الا اذا زاد اربعه، بله اخرى، 4 تا دیگه اضافه بشه. و ها کذا، و همین ترتیب شما پیش میرید. و الحاصل ان فی ال 20 دینارا ربع العشر، در 20 دینار یک چهلم حساب میشه و هو نصف دینار، نصف دینار هست. و کذا فی الزائد الى ان یبلغ 24 و فیها ربع عشر، باز اینجا همون یک چهلم، فرقی نمی کنه، منتها خب چون مقدار زیاد شده است خب طبیعتا زکاتش هم اضافه میشه. و هو نصف دینار و قیراطان. و کذا فی الزائد الى ان یبلغ 28 و فیها نصف دینار و 4 قیراطات و هاکذا. و علی هذا فاذا اخرج بعد البلوغ الى 20 فما زاد من کل 40 واحدن فقط ادا ما علیه، چون که این اگر آمد که بعد از اینکه به 20 دینار یا بیشتر از 20 دینار رسید، از هر 40 تا یه دونه رو پرداخت کرد، ها تقسیم به 40 بکند و یک چهلم رو پرداخت بکنه، این ادا، فقط ادا ما علیه، اون چه که به گردنش بوده رو ادا کرده. و فی بعض الاوقات زاد علی ما علیه به قلیلن، گاهی اوقات یه ذره بیشتر، یه ذره بیشتر شاید پرداخت کرده باشه، حالا چون این دقیق نیست، گاهی اوقات این نخود و قیرات و اینا که میفرماین گاهی اوقات خیلی دقیق نیستش، ارمانی داره کم و زیاد دارد، میگن دیگه چاره ای نیست، فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهت سهوله، این اشکال نداره که ما همین وجه انتخاب بکنیم به جهت سهولتی که دارد. خب این در طلا بودش. فضه هم عرض بکنیم. و فل فضه ایضا نصابان، دو نصاب وجود دارد. الاول 100 درهم، 200 درهم، باز 200 درهم، هر درهمی برابر است با 21 چهلم مثقال سیرفی یا مثقال معمولی، هر درهم برابر است با 21 چهلم بفرمایید مثقال معمولی یا مثقال سیرفی. اگر این طور شد 200 درهم می شود 105 مثقال سیرفی، پس 200 درهم میشه 105 مثقال سیرفی. و فیها 5 دراهم، خب حساب کنید دیگه، یک چهلم 200 تا چقدر میشه؟ میشه 5 تا. به همین ترتیب حساب کنید یک چهلم 105 تا رو، یعنی حالا اگر شما به جای درهم گفتید 105 مثقال نقره بر اساس مثقال همین صرافی ها مثقال معمولی، یک چهلمش حساب کنید، 105 تقسیم بر 40 بکنید، عدد به دست میاد. خب این نصاب اوله، به نصاب اول که رسید این باید که یک چهلم زکات رو بپردازد. نصاب دوم چقدره؟ 40 درهمن، 40 درهم به این اضافه بشود، که عرض کردیم که هر درهمی 21 چهلم مثقال سیرفی هست، لذا 40 درهم یعنی 21 مثقال، در واقع 21 مثقال معمولی، 21 مثقال سیرفی، اینقدر برش عرض کنم. خب پس نصاب دوم اگر بخوایم به عدد و رقم همین صرافی های معمولی بخوایم بگیم، 21 و به علاوه 105 باید بکنیم، نصاب دوم میشه 126. نصاب دوم به حساب درهم بخوایم بگیریم 240 درهم است، به حساب مثقال سیرفی و همین معمولی بخواهیم در نظر بگیریم 126 مثقال است. عرض محضرتون که بین 105 تا 126 چیزی اضافه نمیشه، همون نصاب اول هستش. 126 هم که رسید، عرض محضرتون که نصاب دوم حساب میشود، و به همین ترتیب تا نصاب سوم و چهارم، به همین ترتیب این قبلی هستش. و علا هادا فن نصاب الاول مات و خمس مثاقیل سیرفیه، 105 مثقال سیرفیست، و ثانی احد و 20 مثقالا، از محضرتون که بعدی 21 مثقال است، ولیسا فیما قبل النصاب الاول ولا فیما بین النصابین شیئن علا ما مر، که قبلا اشاره شد. و فی الفضه ایضا بعد بلوغ النصاب اذا خرج من کل 40 واحدن، در فضه هم اگر آمد از هر 40 قسمتی یک قسمت رو پرداخت کرد، یک 40م رو داد، فقط ادا ما علیه، اون چه که به عهده‌اش بوده پرداخت کرده، و قد یکون زاده ارمزاتون که خیرن قلیلا، ممکنه کمی هم اضافه تر پرداخت کرده باشد. حالا این نصاب ها دیگه امروز ما به همین مقدار بسنده می کنیم، الا انه که شرط بعدی که خواهیم خون که این نقد فی البلد باشد و مسبوک باشد و رواج داشته باشد، از همونجا این زمینه این بحث مطرح میشه که اصلا ما بگیم ذهب و فضه موضوعیت ندارد. اون چیزی که موضوعیت دارد پول رایجه. اگر گفتیم پول رایجه، الاوراق النقدیه، همین پولا اسکناس ها، ما بگیم اینا هم زکات دارن، این است که جای بحث طلبگی داره. عرض کردم تا اینجا نه اینکه روایت نیست، نه اینکه دلیل نیست، اما بحث چندانی نداره. حالا میخونیم روایتش البته، ولی میخوام بگم جای دعوا و بحثی نیست. اینجا آدم اونجا خیلی نمیتونه هر مسئله که حرف برای گفتن داشته، حرف همینه دیگه، حرف همین استش. اما بعد از اینش این جای حرف دارد، روش تأمل بشود. آیا بر اوراق نقدیه، بر همین پولای رایج هم میتونیم بگیم زکات وجود دارد یا ندارد؟ یه نکته رو فقط من اشاره بکنم، بحثمون تمام، امروز دیر شروع کردیم، حالا عذرخواهی هم میکنیم از محضر مبارکتون. و اون این که از ادله این نکته به استفاده میشه که اصلا اصل محاسبه زکات هم نقره بوده نه طلا. این فهمیده میشه از روایات. حالا شما ببینید بازم که اصلا انگار میزان اولیه نقره بوده. اگر شما میبینید که ما درباره طلا گفتیم نصاب 20 دینار و بعد 24 دینار و بعد 28 به هم ترتیب، این نصابا رو در واقع کجا آوردیم؟ در واقع با محاسبه درهمش آوردیم. درهم در اون زمان به این مقدار بوده و معادلش دینار این مقدار میشده است. دقیق میکنی چه عرض کنم؟ خب حالا این یه نکته ایست، این یه نکته ایست. خب اگر شد ملاک شد درهم و بعد ما گفتیم حتی دینار هم بر اساس این محاسبه میشود، خب بگیم الان هم ملاک همون درهم باشد، خب بر اساس این آقا پول نقدی هم چی حساب بشود. این یه نکته که توجه داشته باشن رفقا، حالا اگه خواستن تأملی کنن، مطالعه کنن. یه نکته دیگه هم این که گاهی خب مطالب مطرح میشد، خدا رحمت کنند مرحوم آقای حائری شیرازی، ایشون یه بحث داشتن پول طلا و فلان اذیت ها چه از این حرفا، و میگفتن این پول اساسه. حالا ما عرض میکنیم تازه اگر شما بخواید به روایت دارید که برعکس باید که پول نقره اساسه، تازه اینوری باید بگید. چرا شما میگید پول طلا؟ خب بگید پول نقره. قد میکنین اگر شما میگید پول اسلامی داریم و اون پول اسلامی پول طلاست، نه از قضا اگر شما بخواید بگید پول نقره است، یا لااقل مشترکن پول طلا و نقره است، اما اینکه شما بگید که نه حتما پول طلا پوله، ما که اصلا قبول نداریم این رو، مثلا حقیقت شرعی وجود ندارد، ما حقیقت شرعی در با پول نداریم. لكن میخوام بگم این همچی برداشت، خدا رحمت کند ایشون انسان خوش ذوقی بود، بسیار خوش ذوق بود، بسیار انسان خوب بود. اما حالا ما به عنوان فقیه به ایشون مراجعه کنیم که مثلا بخواهد که احکام فقهی ازشون بگیریم، استدلال های فقهی ازشون بگیریم، اون حسابش شد احترام افراد سر جاشون محفوظ، اما این مطالب سر جاش محفوظ، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. البته اون دوستانی هم که پیگیر این دیدگاهشون بودن و همایش هم می‌خواستن برگزار بکنن و چه می‌دونم کارهای دیگه هم می‌خواستن بکنن از این حرفا، ظاهرا پیغام هم بهشون رسید که این کار درست، این مطلب به لحاظ فنی علمی درست نیست، به لحاظ فقهی درست نیست. اونها هم تعدیل کردن، اول خیلی تاکید داشتن که پول طلا پول اسلامی هستش، ما به اینا پیغام دادیم، البته نه مستقیم به واسطه که نگید پول اسلامی، بگید بر اساس حسابایی که ما کردیم که ربا باشد و مسائل دیگه فلان زیاد، اون چیزی که اون پولی که بتواند اهداف اسلامی رو به نحو حداکثری تأمین بکند مثلا پول طلاست، اونم نه فقط طلا و نقره با هم دیگه. باز من نمیگم اینطور هست یا نیستا، من دارم الان مبنای این رفقا میگم، اینطوری بگید لااقل ره به یه دهی میبرد، به خود فنی تر میشه. اما وقتی میگه پول اسلامی این است، ما هر نهاد یا برساخت بشری رو که بخوایم این متصف بکنیم به صفت اسلامی، انتصاب به اسلام بدیم، دلیل لازم داریم. این که نمیشه که پیش خودمون که نمیتونیم بگیم، لذا بهشون تذکر دادیم، وقتی میگم من غیر مستقیم، حالا انشاءالله که مطلبشون رسید، به هر حال اصلاح کردن این مطلب رو. عقل نظرتون که نگید پول اسلامی، اینطوری به این بیان بگید، بگید پولی ما بررسی کردیم، اون پولی که میتواند به نحو حداکثری اهداف اسلام در حوزه مسائل اقتصادی و مالی رو تامین کند، مثلا پول طلا و نقره و این جور چیزها هستش. به هر تقدیر میخوام بگم اینجا هم یکی از شواهدشه که حالا از قضا اینجا طلا ملاک، نقره از قضا ملاک هست، به عکس این برداشتی که دوستان دارن. به همین مقدار بسنده میکنیم دیگه، ان شاء الله بحث و بررسی و ناش بماند برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.